کارشناس در این زمینه در گفتگو با بی بی سی فارسی.
بیشتر رسانه‌های آمریکایی بحث این رو دارن که آقای ترامپ یک از پاسخ دادن به پرسش‌ها تفره رفت، حتی در چند مورد اصلا موضوع رو برد به جای دیگه و اون چی که مطرحه مسئله دروغ پردازی و انشایی بود که ایشون از بر کرد و فرق نمی‌کرد که در مورد مسئله مهاجرت بی‌پرسش میشه یا در مورد مسئله اقتصاد، همون پاسخ رو علیه بایدن میگفت و بایدن رو بارها و بارها دروغگو خطاب کرد. آقای بایدن هم ایشون رو دروغگو خطاب کرد، ولی مسئله فکت چک و یا بر نگاه کردن به واقعیت ها نشون میده که آقای ترامپ اصلا بر سر موضوع نبود و بسیار از موضوع عقب بود.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اختصام. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
به تعبیر دیگری، انتخابات آمریکا صحنه رویارویی‌های سیاسی و حزبی و بازتاب شکست‌ها و ناکامی‌های داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود و از نکات تأمل برانگیز آن اذعان به شکست آمریکا در برابر ایران است که به یکی از مهمترین محورهای مناقشات انتخاباتی در آمریکا تبدیل شده است. نکته قابل توجه در خصوص موضوع ایران در مباحث انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا فرافکنی‌هایی است که هر کدام در تقابل با دیگری انجام می‌دهند و هیچ کدام حاضر نیستند مسئولیت این شکست را بپذیرند. آنچه در واکاوی سخنان دو نامزد اصلی انتخابات آمریکا نمیتوان از نظر دور داشت، اذعان همه آنها به شکست در برابر جمهوری اسلامی ایران است. بشنوید از کارشناس اینترنشنال در این زمینه.
هر دو رئیس جمهور، حالا سابق و اسبق، تلاش میکردن در واقع موضع ایران رو به عنوان یک ضعف در سیاست خارجی طرف مقابل نشون بدن و هر دو هم شواهد بسیار زیادی داشتن. به نظر میرسید که هر دو در سیاست خارجی که داشتن به نظر آمریکایی ها ضعف های گسترده ای داشتن در مقابل ایران. مشخصا نام ایران در 10 دقیقه اول این مناظره گرفته شد و جایی که اشاره شد به کشته شدن قاسم سلیمانی و همچنین مواردی که به گفته آقای ترامپ حاکی از ناکارآمدی بایدن در مقابل و در مواجهه با ایران بود و همین نظر رو آقای بایدن هم داشت.
آنچه تنزل نظام سیاسی ایالات متحده را در نزد افکار عمومی این کشور نمایان تر ساخته است، چالش هایی است که رهبران دو حزب جمهوری خواه و دموکرات پاسخ قانع کننده‌ای برای آن نداشته و همین امر سبب ناامیدی بیش از پیش جامعه آمریکا نسبت به دولت مردانشان شده است. بشنوید از بی بی سی فارسی در این زمینه با اذعان به رویکرد ناامیدانه افکار عمومی آمریکا.
ما اینجا ساعت هاست در مقابل کاخ سفید هستیم. افرادی که اومدن کاخ سفید رو بازدید بکنن، در واقع با بعضی از اونها من صحبت کردم، بسیار ناامید شده بودن، حتی اونهایی که دموکرات بودن، اگرچه عمدتاً بر این باور هستن که ترجیح میدادن آقای ترامپ هم رأی نیاره، اما مسئله اینجاست که گزینه بین بد و بدتر هست برای آمریکایی ها.
آنچه این روزها فضای انتخاباتی را در آمریکا به میدان مناقشات سیاسی و حزبی تبدیل کرده است، صرفاً برنده و بازنده بودن کاندیداها در مناظره ترامپ و بایدن نبوده است، چرا که نگاه منفی اکثریت جامعه آمریکا به دو کاندیدای اصلی به منزله تنزل جایگاه ساختار سیاسی آمریکا تلقی شده و از همین منظر هشدار اندیشکده‌های مستقر در واشنگتن را در پی داشته است. توضیحات دکتر مهدی خانعلی‌زاده را در این زمینه بشنوید.
من برگردم به همین مناظره‌ای که اخیراً اتفاق افتاد. چرا انقدر واکنش منفی داشت؟ من که گفتن این دو نفر نبودن که تخریب شدن. ترامپ نبود که تخریب شد، بایدن نبود که تخریب شد، بلکه این ساختار سیاسی آمریکا بود که نشونه از اون افول سیاسی توش اتفاق افتاد. من اینا هم بگم، متأسفانه انقدر تو کشور ما گفتن درباره آمریکا که آقا افول پیدا می‌کنه، اینا تبدیل به یه فحش سیاسی شده. واقعاً این نیست. یعنی دیگه ریچارد هاست، رئیس اندیشکده فارن افرز، سیاست خارجی آمریکا و شورای روابط خارجی آمریکا نمیاد فحش سیاسی به خودشون بده. میان اعلام میکنن این مناظره رو کاش هیچ کس ندید، برای اینکه اون ساختار سیاسی آمریکا رو تحت تاثیر قرار میده.
خب، وقت برنامه آن روی سکه نیز در همین جا به پایان رسید. در این برنامه به بررسی بازتاب‌های سیاسی انتخابات آمریکا پرداختیم. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا آن روی سکی دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
جان فدای این وطن شد، داغش دلیل ماتم هر مرد و زن شد، محبوب مردم بود و دل سوز نظامش، رنگ خدایی زد به رفتار و کلامش،
مولای ما او را
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشترها پیشه داشتیم و پیشه بر، پیندوز مهربان و پنبزن، آی پنبزن، آی پنبزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها، همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نبرگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یکی که شما عزیزان عزیزتر از جان جان جان. عرضم به حضورتون که شاید شما هم شنیده باشید که وقتی میخوان در مثلا جایی از شجاعت و بیباکی کسی تعریف کنند، میگن طرف خیلی جیگر داره که دست به این کارا میزنه، یا مثلا میگن فلان کار جیگر شیر میخواد، یا میگن مثلا جیگر شیر نداری سفر عشق مکن، یا روایت های از این دست که بالاخره پای دل و جیگر وسط کشیده میشه. البته این جیگر با اون جیگری که دست سریار کلا قرمزی دیدید فرق داره هان. جیگری که امروز من میخوام ازش براتون حرف بزنم، همون دل و جیگر خوشمزه ایست که سالها به خاطر این خوشمزگی هاش عده‌ای رو سرگرم یکی از جذابترین و خوش اطربوترین شغلها به نام جیگرکی یا جیگرفروشی کرده که این هم از همون دست مشاغل قدیمی و جالبه که از قدیم هم طرفدارهای بسیاری داشته و هنوز هم داره و میشه اونو در ردیف شغلهای مرتبط با کشتارگاه ها به شمار آورد و چگونگی شکل گرفتن و رواج یافتن جیگرفروشی ها و جیگرک فروشی ها هم در گوش و کنار تاریخ حکایت هایی داره که آسته آسته براتون تعریف میکنم و شما رو میبرم به پای تخت جیگرکی های تهران. جونم براتون بگه که اگه گذرتون شبا یا تنگ غروبا به میدون قدیمی کشتارگاه یا میدون بهمن امروزی تهران افتاده باشه که قدیما بهش میگفتن میدون کشتارگاه، بعد حالا بهش میگن میدون بهمن، موقع عبور از این میدون بوی کباب و دل و جیگر غروبا و شبا آنچنان به هوا میره که هر کسی که بخواد از کنار خیابون یا پیاده روهای این میدون رد بشه ناخودآگاه از خود بی خود میشه. اینجا و این محله یعنی میدون بهمن که ظرف سالهای اخیر و دهه های اخیر تبدیل به یکی از پرترددترین میادین تهران شده، البته جز به تمیزترین میادین و خیابونهای جنوب شهر و اطراف جوادیه سابق هم شده و یکی از مراکز و پاتوقهای اصلی جیگرکی های قدیم از اون روزگار کشتارگاه بوده و تازه ترین جیگر و دل و قلبه که از کشتارگاه به جیگر فروشی های این محله می رسید باعث می شد که خوشمزه ترین و خوش سرویس ترین دل و جیگر رو به مشتری هاشون عرضه کنند. و من از دوران بچگی و نوجوانی یادمی که وقتی از این محله عبور می کردم و به سمت میدون راه آهن تهران می رفتم خوب به خاطر دارم که آن روزها به خاطر دپو کردن گوسفندها در اطراف کشتارگاه اون روزگار توسط گوسفنددارها و چوبدارهایی که گوسفنداشون رو آورده بودن برای عرضه به قصابخونه، صدای بعبع و نمیدونم صدای بره و میش و بز در حوالی این کشتارگاه می اومد. اما از زمانی که قصابخونه از این منطقه به حوالی کردان در شهرستان طالقان منتقل شد و اون قصابخانه کثیف تبدیل به فرهنگسرای بهمن شد، جیگرکی ها فرصت رشد و نمو و بهداشتی شدن رو بیشتر تجربه کردن و بازار جیگرکی های جنوب تهران در این منطقه حسابی گرم شد، به طوری که خیلی ها این روزها میبینیم که با ماشین های مدل بالای آنچنانی از بالای شهر و تجریش برای خوردن یه دست دل و جیگر تازه به هومه این میدون میان و یه دست دل و جیگر نوشیجان میکنن که من از همینجا یک نوشیجان نوشیجان به همه اون طرفدارهای دل و جیگر میدم و یک خسته نباشی هم به تمام دل و جیگر فروشی های این محله و جیگر فروشی های اطراف اون و میخوام که انشالله به امید خدا بقیه حکایت های مربوط به پیشینه جیگرکی ها رو ظرف 100 سال اخیر براتون نقل بکنم. اینم براتون بگه که اونطور که در کتاب فرهنگ مردم نوشته آقای علی میرنیا نوشته، مردم در قدیم الایام برای درمان بیماری شبکوری های چشمشون و درد کمسوی چشمشون جگر رو کباب می کردند و البته کمی حرارت می دادند و نیمه پز شده می خوردند و عده‌ای هم خام و نیمه خام اون رو برای درمان کمبینایی تجویز می کردند. و استاد جعفر شهری هم در صفحات 91 و 92 جلد پنجم کتاب تاریخ اجتماعی تهران در قرن 13 یادآوری کردند که مردم تهران برای کسانی که دچار کمخونی بودند جگر نیمه پخته آبدار تجویز می کردند و اونها رو راهی جگرک فروشی ها و جگرکی های محله خودشون می کردن. به گفته محمد سعید جانب اللهی در کتاب پزشکی عامیانه، تهرانی ها خوردن جگر با سمق عربی رو برای تسکین درد جگر مفید می دونستن و باورهای عجیب غریبی هم در مورد دل و جگر یک گوسفند هنگام ذبح شدن وجود داشته که جالب و شنیدنیه. مثلا در کتاب غذاهای ایرانی از نوشته های نویسندهی به نام آقای نظری که در صفحه 543 اون نوشته شده، عده‌ای از مردم عقیده دارن که کله پاچه و دل و جگر و قلوه گوسفند ذبح شده در مراسم زایمان یک بانوی محترم باید به ماما یا قابلهش برسه، چون ایشون حق ویژه‌ای داشته که کودک رو به دنیا آورده. و خلاصه در استان لرستان هم برای بیرون آوردن تیر یا تیغی درشتی که در بدن کسی فرو رفته، اون جای تیر یا جای تیغ خوردگی رو با جیگر نیم پز میپوشونن و روی اون پارچه‌ای میبندن. و اون طور که مرحوم نجف دریابندری عزیز نویسنده و پژوهشگر معاصر در کتاب مستطاب آشپزی اشاره کرده، هر کس به اصفهان بره یه بار هم شده بریانی اصفهان رو نوشیجان میکنه که محصول جگر سفید و قلوه و گوشت پخته شده و چرخ کرده که یکی از خوشمزه ترین پیش غذاهای اسفونی ها هم به حساب میاد. و خلاصه که هر کتابی که درباره معرفی انواع غذاها به چاپ رسیده، اشاره ای به مصرف و فواید جیگر از دیرباز تا امروز داشته و داره هنوز هم. و خلاصه که همین فواید و مفیدیات جیگری که باعث شده که از قدیم الایام و از عصر قاجار حرفه جیگرکی در گوشه و کنار خیابونها و معابر برای خودش اجر و قربی پیدا کنه. البته من منبع خاصی از جیگرکی های عصر قاجار پیدا نکردم، ولی یک عکس جالب از جیگرکی های عصر قاجار در کتاب آشپزی های عصر قاجار هست که نشون میده در اون روزگار هم یکی از مشاغل کنار خیابونی پرطرفدار همین جیگرکی بوده. یکی که شما حالا که از جیگرکی های جنوب تهران گفتم، بد نیست که به سراغ جیگرکی های خوش‌سلیقه و پرطرفدار شمال تهران در منطقه قبلحکم بریم و که اونها هم از دیرباز برای خودشون یه جیگرکی هایی داشتن و البته یادی هم کنیم از جیگرکی های حاشیه رستوران های باغ های فرهزاد در غرب تهران که در شبهای بهار و تابستون پاتوق طرفدارهای دل و جیگره و در بعضی فیلم های فارسی قدیمی هم تصاویری از این محله مخصوص جیگرکی ها دیده میشه. اما خوبه که تو این فرصت یادی هم کنیم از جیگرکی های پیشکسوت تهران در روزگار قدیم که عباس طلا یکی از معروف ترین جیگرکی های حوالی چهارراه مولوی بوده و در خیابون ری هم حدود 70-80 سال پیش میگن نرسیده به سراح امین حضور یه جیگرکی باصفایی بوده که اسم صاحبش جیگرکی امین السلطان بوده که این روزها دیگه از اون خبری نیست و تبدیل شده به یکی از مغازه‌های لوازم خانگی فروشی. و نکته جالبی رو براتون یادآوری کنم و اون که اتحادیه جیگرکی های تهران از قدیمی ترین تشکل ها و اتحادیه های مردمیه که تقریبا همه جیگرکی های صاحب پروانه عضو این اتحادیه بودن و این اتحادیه با نظارت دقیقی که روی همه جیگرکی ها داشته و داره و اونها رو پاکیزه و بهداشتی نظارت میکنه و هنوز هم داره به اونها تأکید زیادی میکنه که در نوع استفاده از زغالهای مرغوب دقت بکنن، چرا که زغال مرغوب باعث به سلامت پخته شدن جیگر میشه که به زغال کبابی معروفن که معروفترین زغال کبابی ها مال منطقه اصفهانه و عده‌ای هم معتقدن که برای خوب پخته شدن هر دل و جیگر حرارت آروم زغال های گردو و لیموی جهرم مناسب ترین زغاله و خلاصه که هرچی از این حرفه جیگرکی براتون بگم بیشتر دهنتون آب میفته و حوث خوردن چند تا سیخ دل و جیگر به سرتون میزنه. یکی که شما حالا که از جیگرکی های جنوب تهران گفتن بد نیست که به سراغ جیگرکی های خوش‌سلیقه و پرطرفدار شمال تهران در منطقه قبلحکم بریم و که اونها هم از دیرباز برای خودشون یه جیگرکی هایی داشتن و البته یادی هم کنیم از جیگرکی های حاشیه رستوران های باغ های فرهزاد در غرب تهران که در شبهای بهار و تابستون پاتوق طرفدارهای دل و جیگره و در بعضی فیلم های فارسی قدیمی هم تصاویری از این محله مخصوص جیگرکی ها دیده میشه. اما خوبه که تو این فرصت یادی هم کنیم از جیگرکی های پیشکسوت تهران در روزگار قدیم که عباس طلا یکی از معروف ترین جیگرکی های حوالی چهارراه مولوی بوده و در خیابون ری هم حدود 70-80 سال پیش میگن نرسیده به سراح امین حضور یه جیگرکی باصفایی بوده که اسم صاحبش جیگرکی امین السلطان بوده که این روزها دیگه از اون خبری نیست و تبدیل شده به یکی از مغازه های لوازم خانگی فروشی. و نکته جالبی رو براتون یادآوری کنم و اون که اتحادیه جیگرکی های تهران از قدیمی ترین تشکل ها و اتحادیه های مردمیه که تقریبا همه جیگرکی های صاحب پروانه عضو این اتحادیه بودن و این اتحادیه با نظارت دقیقی که روی همه جیگرکی ها داشته و داره و اونها رو پاکیزه و بهداشتی نظارت میکنه و هنوز هم داره به اونها تأکید زیادی میکنه که در نوع استفاده از زغالهای مرغوب دقت بکنن، چرا که زغال مرغوب باعث به سلامت پخته شدن جیگر میشه که به زغال کبابی معروفن، که معروفترین زغال کبابی ها مال منطقه اصفهانه و عده‌ای هم معتقدن که برای خوب پخته شدن هر دل و جیگر حرارت آروم زغال های گردو و لیموی جهرم مناسب ترین زغاله. و خلاصه که هرچی از این حرفه جیگرکی براتون بگم بیشتر دهنتون آب میفته و هوس خوردن چند تا سیخ دلجیگر میکنید. اما دلم نمیاد که در این فرصت از بعضی از جیگرکی های قدیمی هم یاد نکنم و از این دست براتون بگم که یکی از معروفترین جیگرکی ها یا جیگرفروشی های تهران قدیم اشاره کنم به عباس جیگرکی که بعدها رفت شوفر تراکتور شد در ورامین. از جیگرفروش های اطراف میدون شوش قدیم هم میتونم به سیبیل جیگر اشاره کنم که به خاطر سیبیل های پرپشت و بزرگی که داشته به سیبیل جیگر معروف بوده و اون موقع ها برای خوردن جیگراش سر دست میشکستن، چون میگن که سبزی های پونه و جعفری لای جیگراش میذاشته و اونا رو روی زغال نیمپز میکرده. جلال جیگر هم البته یکی از جیگرکی های معروف محله قدیمی پامنار بودی که یه روز خودش آگهی تسلیت مرگ خودش رو روی دکونش چسبونده و رفته و خونه و دق کرده و مرده و دیگه به سر کار نیمده. آقا جعفر منگول‌آبادی هم از جیگرکی های معروف شهر ری بوده که میگفت جیگرهای من با نونهای نونوایی شاطر عباس صبوحی مزده میده. شاطر عباس صبوحی هم یکی از نونواهای قدیمی بازار شهرده سابق بوده که ایشون یکی از شاعرها و یکی از بهترین غزل سرایان دوره معاصر به حساب میان. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یکی که شما بشه که میدونم الان دلتون زفت زده برای چند تا سیخ دل و جیگر و یا خوشگوش که ایشالله بهش دسترسی داشته باشید و همین الان بلند شید یه سری به نزدیک ترین دل و جیگرکی محلتون بزنید. این هم از شغل شریف جیگرکی های عزیز و زحمت کش. تا فرصت دیگه و حکایت ها و روایت های دیگه از یک شغل دیگه، شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
صدا زدم توی جمع اسم منو، گفتم بیا بگی کوله بار رفتنو، زود بیا و راهی شو نکنه جا بمون، داره دریا میرسه توی قطر بارونی، نمیدونستم کجاست مقصد مسافرها تا که از